شنوندگان ارجمند، اینک ساعت در ایران به وقت زمستانی یک ساعت عقب کشیده می شود. همکنون ساعت 11 شب ایران. خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان میگوید کشورش تلاش میکند از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای جلوگیری کند. دبیر کل ملل متحد خواهان آزادی باقر نمازی شد. نیروی انتظامی استان مرکزی دلیل حمله به کارگران در عراق را استقرار امنیت توصیف کرد. درود شنوندگان ارجمند. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه از تلاش کشورش برای جلوگیری از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آلمان که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک سخن میگفت، بر حفظ توافق هسته‌ای تاکید کرد و نتیجه انتخاباتی پارلمانی آن کشور در ماه جاری را بر پشتیبانی آلمان از توافق هسته‌ای بی تأثیر دانست. پیشبینی می شود که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل در انتخابات پارلمانی آلمان به پیروزی برسد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را موجب شرمساری توصیف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است تا 15 اکتبر 23 مهر در مورد تعهد جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای تصمیم گیری کند. آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد از حسن روحانی خواسته است باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله را به دلایل بشر دوستانه از حبس آزاد کند. خبرگزاری رویترز به نقل از استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد نوشت که آنتونیو گوترش این درخواست را در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد مطرح کرده است، در حالی است که وکیل خانواده نمازی ها گفته است باقر نمازی روز سه‌شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته و یک دستگاه تنظیم ضربان موسوم به پیس میکر روی قلب او کار گذاشته شده است. بنابر بیانیه وکیل آقای نمازی، احتمال داده شده است که وی با وجود نامساعد بودن حالش عصر همان روز به زندان اوین بازگردانده شده باشد. باقر نمازی از کارمندان سابق یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، در پی زندانی شدن پسرش سیامک نمازی در جمهوری اسلامی حدود 2 سال پیش برای ملاقات با او راهی تهران شد، اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با آنچه دول خارجی متخاصم عنوان شده به 10 سال حبس محکوم شدند. فرمانده انتظامی استان مرکزی روز پنجشنبه ضمن دفاع از حمله یه گارد ضد شورش به کارگران در شهر عراق، هدف از این اقدام را تثبیت و استقرار امنیت عمومی توصیف کرد. بنابر گزارش برخی رسانه‌ها، روز سه‌شنبه به دنبال حمله مأموران امنیتی جمهوری اسلامی به کارگران دو کارخانه هپکو و آذراب در عراق، شماری از کارگران مجروح شدند. به نوشته وبسایت عراق امروز، کارگران دو کارخانه نامبرده که بین 4 تا 6 ماه حقوق دریافت نکردند، با مسدود کردن خط آهن عراق و جاده تهران عراق خواهان رسیدگی مسئولان به اعتراضاتشان بودند. تاکنون شماری از تشکل‌های کارگری و نیز چند تن از نمایندگان مجلس از برخورد با کارگران هپکو و آذراب انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، کارگران کارخانه هپکو روز پنجشنبه نیز در داخل آن واحد صنعتی به اعتراض صنفی خود ادامه دادند. رهبر جمهوری اسلامی مجلس خبرگان را مأمور تشکیل هیئتی کرده است جهت به توصیف وی مطالبه پیشرفت‌ها یا پسرفت‌های حرکت به اهداف انقلاب از همه دستگاه‌ها از جمله قوای سگانه. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با اعضای ارشد خبرگان آن مجلس را استثنایی و بی‌نظیر از لحاظ ترکیب، کارکرد و وظایف عنوان کرد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتخاب، برکناری و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی از وظایف اصلی مجلس خبرگان است. رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار پرسیده آیا تکلیف جدید خبرگان را میتوان در راستای وظایف آن مجلس دانست. رضا حقیقت نژاد در استانبول:
فکر میکنم این نه تنها در راستای وظایف مجلس خبرگان نیست، بلکه خلاف صریح قانون اساسی هستش، به خصوص در مورد نظارت بر مجلس خیلی بیشتر این خلاف بودن به چشم میاد. و از سوی دیگر یک پروژه هست، این یک پروژه سیاسی که در یک سال گذشته هم بیشتر به چشم اومده. یعنی ما میدیدیم در اظهارات رئیس مجلس خبرگان به خصوص که تذکر میداد به رئیس جمهور و بعضی از اعضای مجلس خبرگان هم همین رویه رو داشتن، آقای خامنه‌ای در واقع این رویه مجلس خبرگان که یک بدعت بود رو نه تنها تایید کرد که به نوعی بهش رسمیت بخشید و گفت یک هیئت تشکیل بشه، در حالی که اون چیزی که در قانون وجود داره و هیئتی که از جنبه نظارتی باید تشکیل بشه، کمیسیونی هستش در مجلس خبرگان که باید بره نظارت کنه بر کارهای رهبری و حتی در درجه‌ای که الان مورد توافق قرار گرفته بر دستگاه‌های تحت نظر رهبری. هیچ جا اونجا اشاره‌ای نشده که مثلا بره بر مجلس نظارت بکنه. اون کمیسیون هم هیچ وقت گزارش عمل کردش منتشر نشده و حتی گفته شده که آقای خامنه‌ای با بسیاری از بخش‌ها مخالفت کرده که مجلس خبرگان بره نظارت بکنه، ولی الان اینجا یک بدعت گذاشته و داره با فرافکنی مجلس خبرگان رو به یه سمت دیگه هول میده که نتیجهش احتمالاً تشدید تنازع و تنش بین نهادهای بالادستی جمهوری اسلامی خواهد بود.
خب اصلا فکر می‌کنین که هدف از چنین مأموریتی یا تشکیل چنین هیئتی چه خواهد بود؟ اشاره کردین البته نتیجهش تنش میان نهادهای حاکمیت میتونه باشه، ولی اینکه کلن این هیئت چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ما در مورد مجلس که هم شورای نگهبان رو داریم، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داریم که اونجا یک سری نظارت هایی رو دارن انجام میدن که در مواقع که میخوان تایید بکنن یا اختلاف پیش بیاد وارد میشن و یه اصلاحاتی رو انجام میدن یا رأی میدن. اون چیزی که در مورد دو قوای دیگه وجود داره، برایند کلی صحبت‌های اعضای مجلس خبرگان متوجه قوه مجریه بوده، یعنی اینا در انتقاداتشون بحث‌های نظارتی اصلا چیزی متوجه قوه قضاییه نکردن. بنابراین به نظر میرسه که این رو بیشتر متمرکز کرده بر قوه مجریه و یک مانع و یک دست دیگه‌ای که بتونه کارشکنی بکنه در مسیر فعالیت دولت. و در شرایطی که احساس می‌کنه آقای خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی ترکیب اکثریت مجلس به گونه‌ای نیست که بتونه از اون کانال به دولت فشار بیاره، یک نهاد جدیدی رو تأسیس میکنه که ابزار فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی بیشتری داشته باشه برای فشار بر دولت. در عمل ممکنه که اینا چون از نظر قانونی هم راه حل خیلی مشخصی وجود نداره، ممکنه که نتونن کاری بکنن، ولی اینکه به این بهانه بیان مدام موضع‌گیری بکنن علیه دولت آقای روحانی یا هر دولتی که مخالف آقای خامنه‌ای باشه، این یک بازوی تبلیغاتی هست در خدمت ولی فقیه.
آقای حقیقت نژاد، مجلس خبرگان یا خبرگان اصلا وظیفه‌اش این بوده که بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه. طی نزدیک به 3 دهه گذشته ای که از رهبری آیت الله علی خامنه ای میگذره، آیا فکر میکنین به عنوان یک روزنامه نگار این نهاد یعنی خبرگان کار خودش رو تونسته انجام بده، یعنی در نظارت بر عمل کرده رهبر؟
در ابتدا خود اعضا این رو قبول داشتن، یعنی آقای جنتی در گفتگوی با مجله حکومت اسلامی که توسط مجلس خبرگان دبیرخانه‌اش منتشر میشه گفته بود که ما اکثریتمون اعتقاد داشتیم که باید نظارت بکنیم، رفتیم بحثای مفصل کردیم با آقای خامنه‌ای ولی ایشون نظارت رو نپذیرفتن. یا آقای هاشمی هم در جای دیگه گفته بود که خبرگان به این نتیجه رسیدن نظارت بکنن و قرار شد بعضی از دستگاه‌های تحت نظر رهبری بیان گزارش بدن، ولی وقتی پیگیری شدیم دفتر آقای خامنه‌ای مانع شد، گفتش که این وظیفه مجلس خبرگان نیست و به صراحت اگه بخوام بگیم رفتی به مجلس خبرگان نداره. یعنی در عمل شخص آقای خامنه‌ای مانع نظارت شد و این رو هم تحمیل کرد بر مجلس خبرگان، حتی از نظر تئوریک. یعنی مجلسی که ما اگه یک دهه پیش مصاحبه اعضاش رو ببینیم می‌بینیم که حرف از نظارت بر مجلس خبرگان می‌زنن، الان اگر همین اجلاس 15ام که اخیراً برگزار شد آقای جنتی گفت ما باید همراه رهبری باشیم، آقای رئیسی گفتش که ما باید میثاق ببندیم به رهبری، و یک عضو دیگه فکر کنم آقای سعیدی گفت ما باید پاسداری بکنیم از رهبری. یعنی دیگه کارکرد نظارتی اصلا به اون معنی برای خودشون قائل نیستن و همونجور که آقای مهدوی کنی یک زمانی گرفت، کارکرد الانشون رو حراست و پاسداری از رهبر میدونن و به عنوان یک بادیگارد الان بیشتر عمل میکنن تا یک ناظر.
رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار بود در استانبول.
از رادیو فردا با شما هستیم.
محمود عباس رئیس تشکیلات و خودگردان فلسطینی میگوید فلسطینیان از راهکار دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین حمایت میکنند، اما به گفته او این راهکار در معرض خطر جدی قرار دارد. محمود عباس در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد همچنین اسرائیل را به وقت کشی و بهانه تراشی متهم کرد و سازمان ملل در این زمینه کمک خواست. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه ارزیابی او را از سخنان محمود عباس در مجمع عمومی ملل متحد جویا شده است. علی صدرزاده در آلمان.
آقای محمود عباس یک واقعیتی رو بیان کرد و در این حال یک سرخوردگی رو بیان کرد. گفتش که امکان دو دولت در کنار هم، یعنی دولت فلسطینی و اسرائیلی، تقریبا وجود نداره. از سازمان ملل درخواست کرد که به مسئولیت‌های اخلاقیش و سیاسیش و حقوقیش توجه نشون بده و اشغالگری رو پایان ببخشه و مقایسه کرد رفتار اسرائیل رو با وضع آپارتاید آفریقای جنوبی. بعدم گفتش که اگر اسرائیلی‌ها با ما توافق نکنن برای ایجاد دو تا کشور در کنار هم، راهی برای ما باقی نمی‌ماند جز اینکه یک گزینه دیگری انتخاب بکنیم، ولی که این گزینه چه خواهد بود اون رو تعیین نکرد و نگفت، بنابراین نمی‌دونیم چه کار می‌خواد بکنه.
آقای صدرزاده، محمود عباس پیش از سخنرانیش با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ صحبت کرد و گفتگو کرد و گفتش که امکان داره این صلح تاریخی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در سال جاری امکان پذیر باشه، به ویژه اینکه جارد کوشنر داماد آقای ترامپ و همچنین مشاور او مسئول یا بخشی از مسئولیتش پایان دادن به این اختلافات و پیش بردن به سوی صلح. فکر میکنین تا چه اندازه امکان داره در سال جاری یا سال آتی این صلح به نتیجه برسه؟
من فکر میکنم امکان داشته باشه. این امیدواری آقای محمود عباس هم اغراق‌آمیزه، چون آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری آمریکا بود که در سخنرانیش اصولا نامی از فلسطین و نامی از بحران فلسطین نبرد. مسئله فلسطینی ها و اسرائیلی ها متاسفانه حتی داره از خاطره جمعی اعراب هم کم کم بیرون میره، به مسئله درجه دو و درجه سه تبدیل شده. کمتر دولتی برای مسئله اسرائیل فعالیت زیادی میکنه. آبادی های یهودی و شهرک های یهودی هم عملا وحدت زمینی ایجاد یک دولت فلسطینی را از بین بردش و اسرائیل هم نشون داده که حاضر به ایجاد یک دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل نیست و امیدواری چندانی به حل مسئله فلسطینی ها نیست.
آقای صدرزاده، محمود عباس در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل رو به وقت کشی و بهانه تراشی متهم کرد و گفت که مسئولیت حقوقی، اخلاقی، انسانی و سیاسی در پایان دادن به اشغالگری به گفته او اسرائیل بر عهده سازمان ملل است. فکر میکنید سازمان ملل متحد تا چه اندازه میتونه در این مورد به فلسطینیان کمک کنه؟
اگر واقع بین باشیم به هیچ وجه کمکی نمیتونه انجام بده، چون سازمان ملل همونقدر قوی هست که دولت‌هاش قوی هستند. شورای امنیت سازمان ملل میتواند قطعنامه‌ای صادر کنه و خواهان یک حقوقی برای فلسطینی‌ها باشه، ولی همونطور که میدونیم آمریکا همیشه وتو کرده چنین قطعنامه‌هایی رو. بنابراین ضمانت اجرایی نداره اصولا سازمان ملل، نه پلیسی در اختیارشه، نه امکانات اقتصادی در اختیارشه، فقط میتونه حد اکثر قطعنامه‌ای صادر کنه، اونم نه شورای امنیت بلکه مجمع عمومی سازمان ملل. و همونطور که میدونیم اسرائیل هیچگاه به این قطعنامه‌ها توجهی نکرده، حتی به قطعنامه شورای امنیت هم توجهی نکرده. بنابراین این خواست آقای محمود عباس از سازمان ملل هم یک خواستی است که بیشتر برای افکار عمومی هست و بسیج افکار عمومی. خود آقای محمود عباس هم میدونه که این داستان ضمانت اجرایی نداره.
علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود در آلمان در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا. یادآوری میکنیم که ساعت رسمی در ایران از دقایقی پیش یک ساعت عقب کشیده شده است. همکنون ساعت 23:15 ایران است و 15 دقیقه دیگر 23:30 ایران. خلاصه خبرها.